سلام به دوستان عزیز و امیدوارم حال همتون خوب باشه. دکتر مصطفی امیری هستم. در ادامه مباحث مربوط به تقویت مغز در خدمت شما خواهم بود. امروز میخوام در مورد اینایی صحبت کنم که تمرینات و روش هایی که ما میبینیم تو اینترنت این ور اون ور میشنویم برای تقویت مغز و تقویت حافظه. این روش ها رو خب ما همه جا تقریبا میبینیم و اگر یه سرچ ساده هم انجام بدین برای تقویت مغز تو اینستاگرام، توی گوگل سرچ کنین، هر جا سرچ کنین مطالب زیادی رو پیدا میکنید و این مطالب ممکنه که خیلی هم گاهی مفید باشن و شما اینا رو که بخونید حس کنید که یه راههایی پیدا کردید برای اینکه مغزتون رو تقویت کنید. من الان نمیدونم که شما چه مطالبی رو میبینید و نمیدونم که در آینده که سرچ خواهید کرد چه مطالبی رو گوگل به شما نمایش خواهد داد، اما به صورت کلی در مورد چیزهایی که الان هست دارم قضاوت میکنم. چیزهایی که الان در حال حاضر وجود داره، بسیاری از مطالبی که گوگل به شما نمایش میده و در سایت های مختلف فارسی و انگلیسی هست تا حد زیادی پایه علمی دارن و درست هستن. حالا به جز سایت های زرد که حالا یه سری چیزهایی میذارن یا تو اینستاگرام خیلی زیادن، مخصوصا توی اینستاگرام های مثلا اینفلوئنسر های ایرانی خیلی زیادن مطالبی که خب از نظر علمی هم هیچ پایه‌ای ندارن و هیچ مطالعه‌ای روشون انجام نشده و خب میشه گفت که مثلا چرندیاتن، ولی واقعیتش اینه که مطالبی که در حال حاضر من دارم میبینم و حداقل میشه گفت که بر اساس الگوریتم گوگل چیده شده و توی نتایج اومده قابل قبوله. یعنی شاید بشه گفت که مثلا 70-80% از نظر علمی براشون مطالعه انجام شده و میدونیم که اینها باعث بهبود عملکرد ذهنی میشه. اما قضیه به این سادگی ها نیست. اگر قرار بود که ما عملکرد ذهنیمون رو بتونیم با این کارهای ساده بهتر کنیم، خب ما در زمانه اخیر یه تعداد خیلی زیادی آلبرت انیشتین داشتیم و کلی دانشمندای مختلف داشتیم و تو دنیا اصلا یه چیز عجیب غریبی می‌شدیم، یا اصلا اگر بگیم کل دنیا به این مطالب دسترسی داشتن و دارن، خب کل دنیا اگر قرار باشه با چند تا تمرین ساده هوششون رو بهتر کنن و این مطالب هم در دسترس همه باشه به راحتی، چرا که نه؟ چرا هوش همه مردم دنیا یه دفعه خیلی بالا نرفته، همه اوضاعشون خیلی بهتر نشده؟ چیزی که داریم میبینیم به نظر نمیرسه که همچین چیزی باشه. اولا که میخوام این ادعای خودم رو در موردش بحث کنم و بعد میخوام بگم که چرا این اتفاق نیفتاده. ما یه چیزی داریم به اسم فلین افکت که اولین بار یه دانشمندی به اسم آی فلین این رو گزارش داد و به اسم خودش هم ثبت شد. و این افکت اینه که هر سال که اومدن توی جاهای مختلف دنیا تست آی کیو گرفتن از دانش آموزا، دیدن که مثلا اونایی که سال چهارم ابتدایی هستن هر دهه که میگذره، هر چند سال که میگذره، هوششون یه ذره میره بالاتر. یعنی به صورت کلی این فلین افکت میگه که به نظر میرسه که با بهبود تکنولوژی، با بهبود آموزش و احتمالاً با بهبود تغذیه و هزار تا چیز دیگه که ما نمیدونیم چیه، مثلا بهتر شدن شرایط هوا، مثلا آلودگی هوا تو خیلی از شهرها کاهش پیدا کرده، یا مثلا مصرف سرب خیلی خیلی کمتر شده به دلیل شرایطی که نمیدونیم همش چیه، به نظر میرسه که در طی حداقل مثلا 100 سال اخیر به نظر میرسه که هوش بچه‌ها هی داره از نسل قبلیشون بیشتر میشه. خب این میشه اون فلین افکته. چقدر این هوش بهتر میشه؟ میزانش حالا خیلی مهم نیست، تو جاهای مختلف دنیا یکم فرق میکنه، ولی چیزی که هست اینه که این میزان رشد هوشه یه میزانیه که قابل توجهه. یعنی انقدر کم نیست که ما بگیم که آقا حالا این یه ضرر ازش میگذریم، نه، یه میزان قابل توجهیه. اما در مورد این فلین افکته، این فلین افکته رو چرا گفتم؟ برای این گفتم که خب شاید همینایی که ما داریم یاد میگیریم، همین شیوه هایی که خیلی ساده است و داریم این ور اون ور میخونیم، همین یکی از دلایلی باشه که در واقع این افزایش آیکیو داره اتفاق میفته. اما یکی از مسائل دیگه‌ای که در کنار این موضوع مطرح شده قضیه سالهای اخیره و همچنین قضیه کشورهای پیشرفته است. به نظر میرسه که این اثر تا حدی خیلی زیاده در زمانی که کشورها تازه یه سری تکنولوژی هایی رو میپذیرن و بعد از اینکه یه سری تکنولوژی هایی و یه سری حداقل های سلامت عمومی فراهم شد، یعنی تغذیه خوب، اصول تغذیه خوب در اون کشور در اون شرایط فراهم شد و یه سری حداقل های تکنولوژیک فراهم شد، به نظر میرسه که این اثر دیگه کمرنگ میشه یا حتی از بین میره یا تو بعضی جاهای دنیا حتی معکوس میشه. دلیلش هم خب باز چیزای دیگه است، یعنی مثلا چاقی، مثلا بیماری‌های خودیمنی، مثلا افزایش فشار کاری والدین و یا چیزهای دیگه. خب حالا میخوام بگم که در مجموع آیکیو ما آدمهایی که داریم تو این دوره در زمان زندگی میکنیم، آیکیو بچه‌هایی که الان به دنیا میان، به نظر میرسه نسبت به قبلی ها بیشتره. خیلی چیزهایی که ما فکر میکنیم که اینا به شدت برای بچه‌ها، برای نسل جدید ضرر داره، اینا همونایی هستن که همزمان دارن به بهبود آیکیو بچه‌ها هم کمک میکنن. مثلا بازی‌های کامپیوتری که خب تقریبا از هر مثلا کدوم از والدین یا از مربیای مدرسه بپرسین، بازی‌های کامپیوتری رو مضر میدونن برای چشم، برای اینکه فعالیت فیزیکی نداری، ولی به نظر میرسه که این بازی‌های کامپیوتری اگر در زمان درست انجام بشه، به اندازه‌ای که کافیه انجام بشه و همچنین اون بازی درست انتخاب شده باشه، میتونه به بهبود عملکرد مغزی کمک کنه. خب حالا همه اینا رو در کنار هم داشته باشیم، حالا به این موضوع بپردازیم که آیا خوندن چند تا مطلب و حتی عمل کردن به اونها باعث افزایش آیکیو آدم میشه؟ به نظر من باعث افزایش آیکیو قابل توجهی نخواهد شد. دلیلش اینه که بهبود عملکرد مغزی بسیار پیچیده تر از این حرف است. یعنی برای اینکه شما عملکرد مغزیتون رو بهتر کنید، اگر بیاید چند تا دستور تغذیه‌ای بخونید یا بیاید بخونید که باید ورزش کنید که مثلا مغزتون بهتر کار کنه، یا باید قهوه بخورید که مغزتون بهتر کار کنه، یا چای سبز بخورید، یا همه این مسائلی که خب بارها تکرار شده، خیلی پیش پا افتاده ممکنه به نظر برسه، همه این مسائل رو در کنار هم در نظر داشته باشین ولی شما ندونید که با چه پدیده‌ای طرف هستید، شما نمی توانید به اون نقطه برسید مگر اینکه به صورت اتفاقی در زمان و مکان مناسب قرار گرفته باشید و همچنین استعداد ژنتیکی شما یه استعداد ژنتیکی منحصر به فرد باشه. ببینید مثال میزنم. مثلا به نظر میرسه که افرادی که تاریخ رو عوض کردن و کارهای جدیدی در طول تاریخ کردن، اینها خیلی از اینا از این اصول خبر نداشتن، اصلا اون زمان نبود این حرفا. اما وقتی که شرایط زندگی اینها رو بررسی میکنیم، وقتی که تک جزئیات سبک زندگی اینها رو بررسی میکنیم، شرایط زمانشون رو بررسی میکنیم، همه اینها رو که بررسی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که اینها در یک زمان و مکان ایدئال و مناسب بودن، به اضافه این که استعدادش رو هم داشتن، یعنی از نظر ژنتیکی برای اون موضوع استعداد داشتن، همه چیز هم جور شده. خب این شانسش همیشه وجود داره، یعنی این شانس همون چیزیه که در واقع به صورت رندوم در کل عالم این شانس ایجاد خواهد شد برای اینکه مثلا از 10 میلیون نفر یه نفرشون یه آدم عجیب غریب بشه که بتونه مثلا تاریخ فیزیک رو برای همیشه عوض کنه، یا اینکه یه آدمی بشه که یه مشکل بزرگ رو، مثلا مشکل گرمایش کره زمین رو حل کنه، یا اینکه حالا هر چیز دیگه. این چیزی که در واقع ایجاد میشه، این مسیری که در واقع ایجاد میشه، این تقریبا میشه گفت که بر اساس شانس به وجود میاد. یعنی یک فردی در یک شرایط خیلی مناسب قرار میگیره و اون شرایط خیلی مناسب باعث میشه که همه چیز دور هم جمع بشن. خب ما باید یا منتظر بمانیم که این شرایط به صورت اتفاقی برای یک درصدی از افراد در جامعه به وجود بیاد، یا اینکه ما تو آموزش ها سعی کنیم اینها رو یاد بگیریم تا جایی که میتونیم، چون یه سری چیزا محدودیت داره و هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم. ما بسیاری از جزئیات زندگی دانشمندایی که تاریخ رو تغییر دادن رو نمیدونیم، هیچ وقت هم نخواهیم فهمید، چون اصلا به کسی نگفتن، خواهر برادرشون هم نمیدونستن، هیچ جایی هم ثبت نشده، طبیعی هم هست و ما اینا رو نمیدونیم. خیلی چیزایی که گفتن هم ممکنه اشتباه گفته باشن، یعنی خودشون اشتباه یادشون مونده باشه، یا خواهر برادرشون یا پدر مادرشون اشتباه یادشون مونده باشه و به ما منتقل کرده باشه. همه این مشکلات هست. اما چیزی که هست اینه که ما یک توانایی داریم در حال حاضر و این توانایی ما رو به یه نقطه‌ای میرسونه که ما توی این نقطه میتونیم یه کاری کنیم که گذشتگان نمیتونستن انجام بدن. این چیزیه که خیلی مهمه و این چیزیه که اصلا این دوره رو من براش ساختم و داریم تلاش میکنیم که بهش برسیم. چیزی که هست اینه که وقتی شما الگوها رو نگاه کنید، باید خیلی این دیتیل با جزئیات برید همه این الگوها رو نگاه کنید. این کاریه که من اینجا انجام دادم. وقتی الگوها رو نگاه کنید، یه سری داده برای شما به دست خواهد اومد. شما این اطلاعات رو میگیرید، این اطلاعات رو که گرفتید تو مرحله بعد این اطلاعات رو میبرید تو مطالعات و با این اطلاعاتی که در حال حاضر دارید، این داده هایی که دارید، مطالعات وسیع انجام میدید روی آدم ها. و بعد که مطالعات وسیع انجام دادید روی آدم ها، سعی میکنید که اون فرمولی که در واقع موفقیت آمیز بود رو در بیارید. در واقع شما کاری که میکنید تو مرحله بعدی، یعنی کاری که یه محقق انجام میده، اینه که نویز رو استخراج میکنه، خارج میکنه و چیزی که باقی میمونه رو نگه میداره. نویز یعنی اون صدای خشخش، خب اون صدای خشخشی که در واقع هست همراه سیگنال، ولی شما میفهمید یک زمانی که این صدای خشخش اضافیه. نویز رو از سیگنال اصلی افتراق میده و سیگنال رو نگه میداره و بعد اون موقع سیگنال رو منتقل میکنه به آدمهای بعدی. خب این سیگناله، افتراق دادنش از اون نویزه خیلی پیچیده است. اصلا برای این که بفهمیم اصلا چیکار باید بکنیم، اول باید کل این سیگنال و نویز رو بشناسیم و بعد بتونیم سیگنال و نویز رو از همدیگه افتراق بدیم. کل کاری که من تو این دوره کردم این بوده. تمام تلاشی که ما میکنیم نهایتا منجر به این خواهد شد که ما فرمول بهبود عمل کرده ذهنی رو در بیاریم. یعنی ما بتوانیم با انجام دادن کارهایی که نسبتاً ساده است، قابل انجام برای هر انسانی در روی کره زمین هست، کارهایی که آدمهای قبلاً انجام دادن و با این کارها تونستن موفقیت‌های بزرگ به دست بیارن، تونستن توی حیطه‌ای موفق بشن، ما این کارها رو، این فرمول این کارها رو در میاریم و بعد اینها رو میذاریم. این میشه همون چیزی که در واقع فرمول بهبود عمل کرده ذهنی ماست. خب حالا اگر ما همه اینها رو داشته باشیم، همه این کارها رو بکنیم، چقدر از آدم ها عمل کرده ذهنیشون بهتر میشن؟ دقیقا نمیتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم که وقتی ما فرمول رو در آوردیم، احتمالاً دیگه این عدد مثلا 1 در 10 میلیون دیگه نخواهد بود. این عدد ممکنه برسه به 100 تا در 10 میلیون تا. 100 تا در 10 میلیون تا خیلی فرق میکنه با 1 دونه در 10 میلیون. یعنی کل تاریخ یک کشور ممکنه به خاطر این موضوع تغییر کنه. این موضوع اهمیت خیلی زیادی داره. شما مثلا یه آدم مثل جف بیزوس، مؤسس آمازون رو نگاه کنید، یک آدم مثل استیو جابز رو نگاه کنید و بعد ثروتی که اینا تولید کردن برای آمریکا، شهرتی که برای آمریکا درست کردن، تعداد مهاجرانی که فقط اسم اینها جذب کرده به سیلیکون ولی و به خود آمریکا، همه اینها رو کنار هم بذارید، بعد متوجه میشید که یک دونه آدم با استعداد خیلی زیاد میتونه چه تأثیری داشته باشه. حتی میتونه تأثیرش مثلا از کل نفت ایران بیشتر باشه، تأثیر یک دونه آدمی که در اون سطح استعداد مغزش داره کار میکنه. حالا من میخوام بگم که نهایتاً اینجا من تلاشم چیه و چرا ما باید این مسیر رو دنبال کنیم برای اینکه تبدیل بشیم به آدم‌هایی که مدل فکر کردنمون نهایتاً منجر به این خواهد شد که ما بتوانیم تعدادیمون اون آدم‌هایی بشیم که تاریخ رو تغییر میدیم. من میام چند تا کار انجام میدم توی این دوره. یکی این که الگوهای فکر کردن رو از افرادی بودن که نه تنها باهوش بودن بلکه خلاق بودن، بلکه خلاف علم رایج زمانه خودشون حرکت کردن و تاریخ رو تغییر دادن، سعی میکنم این الگوها رو در بیارم و این الگوها رو استخراج کنم، بهتون پرزنت کنم. این الگوها رو ممکنه بتونید از همون لحظه استفاده کنید، ممکنه نتونید از همون لحظه استفاده کنید، ممکنه اصلا با شرایط سبک زندگی شما تطابق نداشته باشه، ولی به هر حال دونستن این الگوها به شما کمک میکنه که یه قدم برید جلو. قدم بعدی اینه که در کنار این ما میایم از دانش امروز کمک میگیریم. مطالعات بالینی رو من بررسی کردم، همه مطالعاتی که در زمینه هوش انجام شده، همه که نه، حالا تا جایی که تونستم، چون همه مطالعات رو هیچ کس نمیتونه بررسی کنه، من فقط مطالعاتی رو اومدم اینجا آوردم که مطالعاتی باشن که ما بهشون میگیم مطالعات با شواهد بالا، یعنی مطالعات حتما به صورت دو سوکور انجام شده باشه، یک مطالعه بالینی باشه و همچنین تعداد افراد شرکت کننده اینا همشون مناسب باشه، ترجیحاً در مورد موضوعاتی که در موردش اطلاعات نسبتاً وجود دارد و در موردش مطالعه شده. دیگه فقط سراغ چیزهایی رفتم که براشون مطالعات خیلی در سطوح بالاتر از اینها هم انجام شده، مثلا براشون ریویو آرتیکل های متعددی هست، یعنی اومدن مقالات مختلف رو هم جمع کردن و بر اساس اونها ریویو نوشتن و مطالعاتی رو من میارم که سطوح اویدنسشون خیلی بالاست و ما میتونیم به اینا اعتماد کنیم خیلی بیشتر از مطالعات ساده. مثلا شما ممکنه سرچ کنید تو اینترنت که مثلا آیا عسل منجر به بهبود زخم مثلا میشه یا نمیشه، یا عسل منجر به بهبود بیماری MS میشه یا نمیشه. اینا همه ممکنه در موردش مطالعه وجود داشته باشه، ولی معمولا این مطالعاتی هستن که از نظر ما بی اهمیتن، به دلیل اینکه مطالعات کوچیکی هستن، تعداد کیساشون کمه، روش مطالعه ممکنه اشتباه باشه و هزار تا چیز دیگه. مطالعه در یک مجله چاپ شده که اون مجله اعتبار علمی چندانی نداره، خیلی فاکتورهای دیگه دخیلن که مطالعه معتبر رو از مطالعه‌ای که اعتبارش خیلی پایین‌تره جدا میکنه. من همه اینا رو سعی کردم رعایت کنم و اومدم از این دانش استفاده کردم و چیزهایی که نشون داده شده که باعث بهبود عملکرد مغزی میشه رو تو این دوره اضافه کردم. یعنی ما یه نیم نگاهی داریم به اینکه آدم‌هایی که آدم‌های خاصی بودن در طول تاریخ و هستن، بعضی‌هاشون زندن و دارن یه کارهایی میکنن، اینها الگوهای زندگیشون چجوری بوده، چجوری متفاوت بودن از بقیه. علاوه بر این مطالعات رو نگاه میکنیم، همین کارهایی که اینا کردن اگر تو مطالعاتی روشون بررسی شده باشه اونها رو هم توضیح میدم و در نهایت کاری که میکنیم اینه که ما یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنیم اینه که ما باید فکر خودمون و مدل فکری خودمون رو باید تغییر بدیم. برای من تقریبا واضحه که جواب این قضیه هیچ وقت چیزای ساده نیست. یعنی ببینید، اگر قرار باشه که خوردن یه جوشونده مخلوط 4 تا چیز هوش آدم رو افزایش بده، انقدی افزایش بده که خیلی قابل توجه باشه، دیگه همه دنیا الان دانشمندن دیگه چه نیازی هست اصلا به این حرفا و اصلا چه نیازی هست به این همه تحصیلات تکمیلی و اینجور چیزا. اگر قرار باشه که با یه کار خیلی ساده، اگه قرار باشه با یه کار پیش پا افتاده، اگه قرار باشه که بدون اینکه یه فرمول پیچیده‌ای در کار باشه، همه آدما برسن به یه نقطه‌ای که اون نقطه رو خیلی نقطه خاصی میدونیم از لحاظ کوچی، همه آدما رسیده بودن. یه مثال خیلی سادهش اینه که شما در زمینه زیبایی نگاه کنید. الان تو خیابون برید، راه برید، بین آقایون، بین خانم‌ها، آقایون و خانوم هایی که الان تو خیابون دارین میبینید خیلی متفاوت هستن از کسایی که 20 سال 30 سال پیش داشتین میدیدین. همه خوشگل تر شدن، همه زیباتر شدن، به خاطر اینکه قضیه نسبتاً ساده است، قضیه عملیه. شما میتوانید با خرید یه پک لوازم آرایش و توی خونه و طی یک زمان خیلی کوتاه، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه، خودتون رو زیباتر کنید و برید بیرون. و خیلی کار سختی نیست، کافیه که اون اصول کلی آرایش رو رعایت کنید، تا اینکه زاویه سازی کنید، نمیدونم اون مثلا سیاهی زیر چشم رو حذف کنید و بتونید اصلا کلن شکل صورت خودتون رو تغییر بدید. حتی شما میتونید با پوشیدن لباس‌های مختلف شکل اندام خودتون رو هم تغییر بدید. و این کار، نه اینکه بگم این کار تخصصی نیست، این کار هم تخصصیه و ممکنه که تو بعضی جنبه ها خیلی هم کار ببره، اما اینو به هیچ عنوان مقایسه نکنید با یک موضوع بسیار پیچیده به اسم مغز و بهبود عملکرد مغزی. بیشتر مردم بای دیفالت و با تنظیمات کارخونهشون این رو خیلی ساده تر میدونن نسبت به موضوعی مثل تغییر شکل بینی، در حالی که تغییر شکل بینی با یه دونه جراحی الان قابل انجامه. یعنی شما میرید نوبت پزشک میگیرید، کافیه پولشو داشته باشید، اراده اون عمل رو داشته باشید، میرید نوبت پزشک میگیرید، پزشک شما رو عمل میکنه، کلن یه روز درگیره حالا کارهای قبل از عمل و این حرف هستید و شب هم مرخص میشید میرید خونه، یه مدت چسب رو بینیتون رو اوکی میشید و بعد کاملا شکل بینیتون تغییر میکنه. و خب پزشکم کاری که تو حین عمل انجام داده خیلی پروسه پیچیده‌ای نیست و پروسه نسبتا آسونیه، جزو جراحیاییه که خب متخصصین گوش و حلق و بینی، جراحی زیبایی بینی رو معمولا خیلی خوب انجام میدن، جزو عملهای خیلی پیچیده تلقی نمی شود و ضمناً اون تغییر برای همیشه ماندگار خواهد بود. این رو شما ممکنه که تو ذهنتون خیلی متفاوت تر در نظر بگیرید نسبت به تغییر عملکرد مغزی. و خیلی از افراد ممکنه که به تغییر عملکرد مغزی به عنوان یک هیته‌ای که یا ثابته اصلا نمیشه تغییرش داد، یا به عنوان یک هیته پیش پا افتاده نگاه کنن. این دوتا نگاه، این دو سر طیف نگاه خیلی زیاده. یعنی مثلا شما در یک خانواده‌ای، در یک گروهی خیلی رایج این نگاه رو میبینید که ممکنه که برای مثلا یه موضوعی که مرتبط با زیباییه خیلی راحت خرج کنن و به دلیل اینکه نتیجهش رو فردا میبینن و این نتیجه رو میتونن خودشون دست بذارن روش و میتونن اندازه گیری کنن، این رو خیلی راحت تر بپذیرن نسبت به چیزی مثل عملکرد مغزی. برای عملکرد مغزی ممکنه خیلی ها نه وقت بذارن نه هزینه بذارن، به دلیل اینکه این نتیجه رو از اون روش هایی که تو اینترنت دارن میخونن ندیدن. یکی از مشکلاتی که اصلا کلن این موضوع رو امروز شرح دادم برای اینکه به اینجا برسیم اینه که این چیزایی که نوشته میشه، این روش های ساده ای که گفته میشه، اینا ممکنه منحرف کننده باشه. یعنی شما ممکن است فکر کنید که خب پس اگر مثلا شکلات باعث بهبود عملکرد، شکلات تلخ مثلا باعث بهبود عملکرد مغزی من نشد، پس این روش ها روش های بی خودی هم. پس عملکرد مغزی رو نمیشه بهتر کرد، پس آدم هایی که باهوشن با استعدادن دیگه از اول و این باهوش بودنشون همینجوری هست. ولی به این قضیه مثل قضایای زیبایی نگاه کنید، فقط با این تفاوت که همونقدر که متخصص تغییر چهره تو جامعه ریخته، یعنی شما از آرایشگر بگیرین تا کسانی که واقعا متخصص زیبایی هستن و تا مثلا در و همسایه که ممکنه مثلا دختر همسایه به شما آرایش رو خیلی خوب یاد بده و زاویه سازی صورت رو بهتون خیلی خوب یاد بده، همینقدر که متخصص زیبایی همه جا اطراف شما هستن، همینقدر متخصص بهبود عملکرد مغزی همه جا اطراف شما نیستن. یعنی به هیچ عنوان شما نمیتوانید به این راحتی افرادی رو پیدا کنید که به شما توصیه هایی کنن که این توصیه ها واقعی و مؤثر باشه، به دلیل اینکه این هیته پیچیده است. این هیته نیازمند اینه که شما غرق در دانش مغز باشید. یعنی اگر کسی بخواد این کارهایی که من گفتم رو انجام بده و بعد دانش رو به صورت خلاصه و به صورت کاربردی در اختیار افراد بذاره، بسیار بسیار براش زمان میبره و اصلا قابل مقایسه نیست با یک کاری مثل جراحی بینی یا با یک کاری مثل زاویه سازی صورت. با اینها قابل مقایسه نیست به دلیل پیچیدگیش برای کسی که اون رو اطلاعات رو میگیره و به شما منتقل میکنه، و به دلیل پیچیدگی اطلاعاتی که شما دریافت میکنید، این قضیه ممکنه که سوء تفاهم های زیادی در موردش وجود داشته باشه. و حرف من اینه که این سوء تفاهم ها رو ازش آگاه باشید و بدونید که چجوری میتونید مغزتون رو برای مقابله با این سوء تفاهم ها آماده کنید و بدونید که این سوء تفاهم ها به وجود خواهد آمد، بعدن هم به شما خواهند گفت، اطرافیان هم به شما میگن، خودتون هم ممکنه در حین کار ناامید بشید، فکر کنید که به اون چیزی که میخواستید نرسیدید، ولی راهتون رو ادامه بدید. بهبود عملکرد مغزی بسیار بسیار قابل انجام و همچنین به نظر من ساده و عملیه، یعنی با وجود اینکه اون پیچیدگی ها رو داره ولی در این حال ساده است. برای مایی که داریم تو این دوران پر از اطلاعات زندگی می کنیم و برای همه چیز مطالعات زیادی هر لحظه داره تو دنیا انجام میشه، برای ما واقعا این قضیه به پیچیدگی 100 سال پیش نیست، به پیچیدگی 20 سال پیش نیست، برای ما این قضیه ساده است. اما مشکلی که وجود داره اینه که ما توی کاهدون بزرگیم. تمام شما اگر تو این کاهدونه دست کنید، هی دستتون رو این برانور کنید، فقط و فقط کاه پیدا میکنید. به این راحتی دستتون به اطلاعات درست نخواهد رسید، به دلیل اینکه این کاهدونه دیگه خیلی بزرگ شده. اینجا ما با یه حجم خیلی عجیب غریبی از اطلاعات طرف هستیم که این حجم عجیب غریب اطلاعات تقریبا همش بیخاصیته و تکراریه، و ضمناً این حجم زیاد اطلاعات باعث میشه که شما اصلا ناامید بشید از اینکه برید سراغ یک مرحله دیگه. پس به صورت کلی عملکرد مغزی رو بهتر میکنیم، آهسته آهسته این کار رو میکنیم بر اساس روش های اثبات شده، روش های با شواهد قوی این کار رو انجام خواهیم داد و ضمناً ما روی عملکردهای مختلف و متنوع مغزی تمرکز خواهیم کرد و همه اینها رو با همدیگه سعی میکنیم بهتر کنیم.